ماه راهی مسابقات آسیا و اقیانوسیه 2024 تایلند شدند.
خب سروران عزیز، به ساعت 16 رسیدیم و همچنان با جهان ورزش ویژه عزیزان جانباز و توانگیاب در خدمتون هستیم. اما خاطر شما دوستان خوب شنونده است که ما وقتی قول میدیم عمل میکنیم. قطعا در طول این چند برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شده در روزهای جمعه و ساعت 15 به مدت 2 ساعت تا ساعت 17 این مسئله برای شما باید ثابت شده باشه. ما هفته پیش مهمانان حضوری داشتیم، همینطور مهمانان تلفنی، حجم برنامه بسیار زیاد بود، هرچند به خیلیاشون نتونستیم برسیم و باشون گپ و گفتی انجام بدیم، اما ارتباط خیلی مختصر و خلاصه‌ای داشتیم با سرکار خانم صوفی. خانم صوفی نایب رئیس امور بانوان هیئت ورزشی نابینایان و کمبینایان استان سیستان و بلوچستان هستند و ایشون قول دادیم که هفته بعد که این هفته باشه بحثمون رو، گفتگومون رو با ایشون در واقع ادامه خواهیم داد و بتونیم به یک نتیجه و یک جمع‌بندی برسیم. به وعده خودمون عمل کردیم، ارتباط مجدد با سرکار خانم سمیه صوفی برقرار شده، دقیقه در خدمتشون هستیم و گفتگومون رو که نیمه کاره باقی مون هفته گذشته پیگیری خواهیم کرد. خانم صوفی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
سلام خدمت شما، خسته نباشید، مرسی از اینکه دوباره منو پذیرفتید.
خواهش میکنم، وظیفه ماست، قول دادیم و به قول خودمون عمل کردیم.
خیلی ممنون.
نه برای شما، برای همه.
خسته نباشید، مجدد خدمت شما همکاراتون و تسلیت شهادت این ایام.
خواهش
به شما شنوندگانتون در خدمت همایی.
خیلی متشکرم. هفته پیش در مورد وضعیت عزیزان نابینا و کمبینا در بخش البته بانوان صحبت کردیم، بحثمون نیمه کاره باقی موند. من میخوام خواهش بکنم یه مقدار بیشتر توضیح بدید خانم صوفی در مورد میزان علاقمندی و همینطور در واقع فعالیت های هیئت در جذب این عزیزان توی رشته های مختلف. این بحث رو یه مقدار در موردش توضیح اگر بدید ممنون میشم تا برسیم به تحلیل دیگر سوال ها. خواهش میکنم.
بله، همجور که میدونید خب نابینایان در استان ما هم یه جمعیت قابل توجهی هستن.
بله.
مخصوصا باز بانوان هم خب یک جمعیتی رو از این جمعیت نابینایان استان تشکیل میدن، اما خب استان ما باز به دلایل دچار یه محرومیت ها و محدودیت هایی ما داریم تو استان. در واقع ما همجور که هفته قبل گفتم زمان زیادی نیستش که این قبلا به عنوان داور در خدمت دوستان بودم، ولی الان به عنوان یک نایب رئیس هیئت.
در چه رشته داوری کردید؟
گلبال.
بله بله
بله, بله. و آشنا هستم با امور دانش آموزان استثنایی.
شما مدیر یکی از مدارس استثنایی هستید دیگه در زاگرب؟
بله. اما یک کمبودها و ضعفایی رو در این حوزه ما داریم، حالا چه از گذشته چه الان که ما این چالش رو برای خودمون ایجاد کردیم و میخواییم با یه نگاه متفاوت و خاصی انشاءالله این برنامه‌ریزی رو داشته باشیم.
بله.
تا بتونیم به هر حال ورزش رو در حوزه بانوان نابینا هم گسترش بدیم. مثلا یکی از این محدودیت هامون اولش اون سختگیری هایی رو که از طرف خانواده های دختران داریم تو سطح استانمون. ما تا این اومدیم یک کارگاه هایی رو برگزار کردیم و میخواییم برگزار کنیم در آینده برای آشنایی بیشتر دخترانمون با حق و حقوقشون، با ورزش هایی که میتونن این عزیزان انجام بدن. و از اون سمت باز چالشی که ما برای این دخترانمون داریم بحث ایاب و ذهاب این دختران هست.
بله.
در استان ما به خاطر بعضی محدودیت ها نمیتونن خودشون رفت آمد داشته باشن.
چی میگن خانم صوفی؟ خانواده ها چی میگن؟ صحبتشون، حرفشون چیه؟
خب دختران نابینا خب به یه محدودیت هایی دارن، مسیرها، بحث مسیرها، بحث امنیت. خب نمیتونن دخترشون رو خودشون بفرستن یا با یک شخصی بفرستن مثلا به ورزش. خب بهش اطمینان باید داشته باشن، اون اطمینان خاطر براشون ایجاد شده باشه و از اون بر بحث تامین هزینه های این رفت آمد ها هم هست.
بله.
بله، که اینها باید تامین بشه. خب بعضی از این خانواده ها،
شما نقشتون چیه؟ هیئت اونجا نقشش چیه تو این زمینه؟
هیئت اینجا میاد، بعضی وقتا ما اگر بتونیم اسپانسرهایی رو داشته باشیم، چون ما قبلا خدمتون گفتم اصلا استان ما یه استان به این وسعت، ما حتی یک سالن مخصوص نابینایان نداریم که بچه ها بیان اونجا ورزش کنن و بتونیم از اون سالن یه تامین بودجه‌ای برای مخارج دیگه هیئت داشته باشیم. خیلی از استانها این سالن‌ها رو دارن و میتونن در کنارش از اون بودجه‌ای که دریافت میکنن، حالا اجاره سالن به هر عنوانی، اون مخارج بقیه هیئت رو تامین کنن. اما استان ما چون این سالن رو نداریم، خب این تامین هزینه عیاب و ذواب دختران که مثلا اگر توقعشون این باشه که هیئت این رو تامین کنه، و ما حتی میگم بعضی از اسپانسرها خب نمیان برای مثلا ما میریم رایزنی میکنیم، خب ترجیح میدن مثلا یه تیمهایی رو.
خب همین، ببینید من سوالم اینه، الان اگر حامی مالی پیدا نشه تکلیف چیه؟ شما میفرمایید میرید رایزنی میکنید، بعضی هم تمایل ندارن، قطعا اونی که میاد حمایت مالی میکنه میخواد دیده بشه، همونجوری که نمیان حمایت مالی بکنه.
بخشی رو ما سعی میکنیم با همین بودجه‌ای که داریم تامین کنیم.
خب
بخشی رو
بهزیستی نقشش چیه؟
با خانواده ها تامین چی؟ کنن.
بله
بله،
بهزیستی نقشش چی عرض کردم؟ و به هر حال سازمان های دیگر
میاد این هزینه، یک کارتی دارن بچه های نابینا که هزینه رفت آمد خارج شهرشون رو تامین میکنه، اما برای متاسفانه برای هزینه های داخل شهر به نابیناها یا نمیدونم معلولین دیگه هیچ هزینه ای فکر نمی کنم تعلق بگیره برای این هزینه ها و رفت آمد ها.
بله.
اما در قانون همچین، من دیگه اطلاعات کمی دارم، البته فکر میکنم همچین قانونی باشه که به افراد معلول یا نابینا هم هزینه تعلق بگیره، ولی خب بهزیستی میگن که ما فقط هزینه های رفت آمد بین شهری رو تامین میکنیم.
خانم من فقط بهزیستی رو به عنوان نمونه عرض کردم.
بله بله میدونم.
استانداری رو داریم، آموزش پرورش استثنایی هست، شهرداری ها، خودتون دیگه در جریان هستید، ریزه کار اداره.
بله بله بله، حتما همینطوره.
نمیدونم واقعا من موندم.
بله، شهرداری، آموزش پرورش استثنایی و بقیه ارگان هایی که بالاخره سازمان ورزش جوانان و کلا بقیه ارگان هایی که در این زمینه حمایت میکنن، خب خیلی این حمایتی در زمینه رفت آمد نمیشه و یکی از معدودیت های دختران ما همین بحث عیاب و ذهابشون هستش و ما در این زمینه چالش داریم و این رو در صدد حلش هستیم و تونستیم تا حدودی به خانواده ها رو متقاعد کنیم که با ما همکاری کنن و دخترانشون رو برای تمرین ها بیارن.
خانم صوفی، حالا بله، اصلا بله. گیرم همه این مسائلی که الان شما گفت فرمودید، بله. اشاره کردید به درستی انجام بشه،
بله.
خانواده هم رضایت بدن، الان بله. مکانی موجود هست نه تنها در زاهدان بلکه شهرهای دیگه، چون استان سیستان و بلوچستان یک استان پهناوری است.
بله.
خب اونجا چی میشه تکلیف؟
ما با واقعیت گفتم خدمتتون سالن مخصوصی برای هیئت نداریم، اما آموزش پرورش استثنایی سالنی دارن توی یکی از مدارس نابینایان
توی زاهدان، درسته؟
بله بله، زاهدان و شهرستانهای دیگه این سالن اصلا وجود نداره در واقع و این همکاری نمیشه. ما فقط تونستیم هیئت رو در دختران رو در چابهار و زابل فعال کنیم و بقیه شهرستان ها به دلیل همین کمبودهایی که هست متاسفانه هنوز فعال نشده و این چالش کمبود سالون رو ما داریم.
بله. خانم صوفی، آقای کیخا ریاست هیئت رو عهده‌دار هستن؟
بله.
آقای کیخا؟
بله، آقای اسحاق کیخا.
چه مدتیه رئیس هیئت هستن؟
ایشون هم تقریبا از اسفند ماه رئیس هیئت هستن، همون حدود 6 یا 7 ماه بیشتر نیستن.
بله. حالا انشاءالله این قول رو به شما میدم مجدد در یه فرصت مناسب دیگه هم به سراغ شما هم به سراغ آقای کیخا خواهیم آمد و انشاءالله که این بار از زبان شما خبرهای خوب بشنویم، خبرهای مسرت با، خبرهایی که حکایت از این بکنه که در واقع بخش اعظمی از مشکلاتتون رفع شده با درایت شما آقای کیخاور، کلن دستن برکاران هیئت در واقع ورزش نابینایان و کمبینایان استان سیستان و بلوچستان.
میگم همونجور که اگر میگم ما اینها رو به عنوان یه چالش هایی برای خودمون در نظر گرفتیم،
بله.
و واقعا نهایت سعیمون رو داریم انجام میدیم که بتونیم از دخترانمون تو استان حمایت کنیم.
خدا حفظ
و دو. میگم این یه خودباوری هم انشالله در دختران ما به وجود بیاد که اونها میتونن
انشالله.
در این رشته های ورزشی فعال باشن و این توانمندی رو من مطمئنم که دارن
قطعاً.
و انشالله بتونن موفق انشالله. بشن.
بسیار سپاسگزارم خانم سمیه صوفی،
سلامت
همونطور که خدمت دوستان شنونده هم معرفی کردم، ایشون نایب رئیس امور بانوان هیئت ورزشی نابینایان و کمبینایان استان سیستان و بلوچستان بوده. لطف کردید خانم، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
ورزشکار نابینایی با 55 مدال پارالمپیک در دوره‌های مختلف پارالمپیک تا کنون ورزشکاران زیادی حضور داشتند که در چندین دوره درخشیده و مدال‌های متعددی کسب کردند. در بین آنها شناگری به نام تیریش آزورن از همه پر افتخارتر است و عنوان پرمدال‌ترین ورزشکار پارالمپیکی به نام او ثبت شده. این بانوی شناگر از 1980 تا 2004 در 7 دوره پارالمپیک رقابت کرد و 41 مدال طلا و مجموع 55 مدال به دست آورد. تریشا مادرزادی نابینا بوده و با وجودی که سالهاست از ورزش قهرمانی خداحافظی کرده، کم و بیش تمرین می کند و به دیگر شناگران نابینا روحیه و انگیزه می دهد. جالب است بدانید در اولین حضورش در پارالمپیک در سال 1980 موفق به کسب 7 مدال طلا شد و جالبتر این که در پارالمپیک 1988 سئول در اوج آمادگی 12 مدال طلا کسب کرد. در دوره بعدی هم 10 مدال طلا به مجموع طلاهای خود افزود. تریشا در آخرین حضورش در این رویداد در آتن به سال 2004 آخرین مدال طلای خود را به گردن آورد.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده، خستم نباشید، بعد از ظهر آدینتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همچنان در خدمتتون هستیم با افتخار از شبکه رادیویی ورزش و برنامه تخصصی جهان ورزش که اختصاص داره به عزیزان جانباز و توانیاب. و این هفته همونطور که در شروع برنامه هم به اطلاعتون رسوندم، ما مهمان حضوری در استودیو نداریم و بیشتر ارتباط برقرار میکنیم تلفنی با مسئولین ورزشکاران، دستندرکاران ورزش، عزیزان نابینا و کمبینا، ناشنوا، همینطور دیگر توانیابان عزیزی که به هر حال شنونده این برنامه هستن و تا اونجا که در توان داریم سعی میکنیم که قدم هرچند کوچکی برداریم برای رفع مسائل و مشکلات این عزیزان در بخش ورزش. امیدوارستن در این راه بتونیم موفق باشیم و به هر حال رضایت خاطر شما سروران عزیز و ارجمند رو فراهم بکنیم. و اما مهمان بعدی ما از استان خوزستان هستند. عرض کنم که رئیس هیئت دو و میدانی استان خوزستان جناب آقای جواد هردانی که خانواده ورزشی هستند هردانی ها. آقای هردانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز رادیو ورزش و همچنین شما مجری توانمند آقای ارمنده عزیز.
خواهش میکنم. جناب هردانی چه مدتی ریاست هیئت رو عهده دار هستید؟
الو
بفرمایید، صدای من رو میشنوید؟
بله بله الان صداتون اومد.
بله، عرض کردم جناب هردانی چه مدتی ریاست هیئت رو عهده دار هستید؟
من بعد از اینکه 23 سال در خدمت تیم ملی بودیم،
بله.
الان تقریبا 2 سال در خدمت هیئت ورزشی جانبازان،
بله.
و معلولین استان خوزستان هستیم، توانیابان استان خوزستان هستیم.
بله، خب یه مقدار از فعالیتاتون برامو بگید. آیا شهرهای مختلف استان رو پوشش دادید؟ یعنی در واقع فقط خلاصه نمیشه فعالیتتون به اهواز یا سایر شهرها رو هم به هر حال زیر نظر دارید، فعال هستن، امکانات در اختیارشون قرار دادید ندادید، یه مقدار در این موارد توضیح بدید ممنون میشم.
بله خوشبختانه استان ما تقریبا 21 هیئت شهر 21 شهرستان فعال در هیئت ورزش جانبازان تا عنوان سانس خوزستان و همونطور که شما شاهد هستیم ما در پارالمپیک 2024 پاریس تونستیم 10 تا از این عزیزان 7 مربی ببخشید 7 ورزشکار و 3 مربی رو اعزام کنیم به مسابقات پارالمپیک 2024 و پارالمپیک سرین استان خوزستان بود در پارالمپیک 2024
بله.
و خوشبختانه تونستیم
در چند رشته فرمودید توی پارالمپیک حضور داشتن از استان؟
ما در 3 رشته وزن برداری و دو و میدانی و تیر کمان
بله.
بچه های ما حضور داشتن و خوشبختانه تونستن 2 مدال طلا و 1 مدال برنز کسب کنن از این آبدگاه بزرگ پارالمپیک 2024 فارس.
هانجو چطور آقای هردانی؟
ما هانجو همینطور ما هانجو خوشبختانه تونستیم 13 نفر از این عزیزان اعزام بشن، خوشبختانه تونستیم نزدیک به 8 مدال از این مسابقات کسب کنیم که بازم سهم مدالای ما ثبت مدالای استان خوزستان نزدیک به 14% این مدال ها متعلق به استان خوزستان باشه.
بله خب الان شما اشاره به استان ها شهرهای در واقع تحت پوشششتون کردید، من میخوام ببینم میزان امکاناتی که در این شهرها توزیع شده چگونه است، یعنی به نسبت جمعیت امکانات در اختیارشون قرار میدید یا نه وضعیت به گونه دیگر است؟ این هم یه توضیح بدید تا طرح دیگر
سوال. ما تو بحث زیرساخت خوشبختانه استان ما تو بحث زیرساخت خوشبختانه استان ما استان خیلی خوبیه. ما الان سرانه ورزش سرانه که ورزش که واسه بچه ها تعلق داره مخصوصا بچه های جانبازان و تمامان سرانه خیلی خوبیه. ما تقریبا در 4 تا شهرمون در حال حاضر مجموعه پارالمپیک داریم.
بله خیلی عالی.
شهرستان اهواز، شهرستان دسفور، شهرستان ایزه و شهرستان خرمشهر.
بله.
این پاتم کمتر استانی هستن که این امکانات در اختیار دارن.
بله.
ما از این زیرساخت داریم استفاده میکنیم و انشالله بتونیم در مسابقات آینده و در مسابقات بعدی شاهد حضور ورزشکاران خوزستان باشیم. ما تقریبا همین 3 هفته پیش که در خدمت جشنواره بزرگ استعدادیابی فدراسیون ورزش جانبازان افتادن بودیم، حدود 50 نفر از این عزیزان جوان بین 14 سال تا 17 سال اعزام کردیم و خوشبختانه تو بحث استعدادیابی و جذب ورزشکاران استان موفقی بودیم خوشبختانه.
خب این امکاناتی که گفتید قطعا حاصل تلاش شما و دیگر مسئولین است، شما خودتون همطور که در ابتدا عرض کردم از خانواده ورزش هستید، خانواده ورزشی هستید و میزان علاقمندی شما حکایت از این مسئله میکنه، دلسوز هستید و قطعا تو این زمینه میتونید قدم‌های مثبت بیشتری بردارید. من میخوام ازتون خواهش میکنم که برای دوستانمون یه مقدار در مورد دو و میدونی، البته حالا قبل از اینکه پاسخ این سوال بدید، شما به جز ریاست هیئت در واقع جای دیگه فعالیت دارید، مسئولیتی دارید یا خیر؟
خب من تقریبا بعد از اینکه ورزش قهرمانی گذاشتیم کنار وارد هیئت ورزش جانبازان و تمانیبان و ساخوستان شدیم.
بله.
بلا فاصله حالا دوستان لطف داشتن به من عضو هیئت ایسه فدراسیون ورزش جانبازان و تمانیبان شدم.
بله شما. بله.
و تقریبا قبل از اینکه هم ورود کنم به هیئت عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک شدم با انتخابات و تونستیم اون گلایه هایی که ورزشکاران از جمله از صندوق حمایت از قهرمانان بود و هر اون چیزای دیگه تونستیم جلسات متعددی با مسئولین مربوطه داشته باشیم و خوشبختانه بعد از سالها تونستیم اون میزان حقوقی که از صندوق دریافت می‌کردن افزایش بدیم.
بله آقای هردانی، میزان علاقمندی ورزشکارانمون در استان خوزستان توی شهرهای مختلف به چه شکل هستش؟ بیشتر از کدوم شهرها هستن که در واقع تمایل دارن بیان فعالیت بکنن یا اینکه همه به یک میزان هست؟ نمیدونم، حالا اینو یه مقدار توضیح در موردش بدید.
نه الان استان خوزستان ما تقریبا 5 تا شهرستان شاخص داریم تو ورزش جانبازان و تقریبا این سالهای اخیر همیشه هم پر مدال بودن هم پر ورزشکار بودن، از جمله استان شهرستان ایزمون، شهرستان دسفولمون، شهرستان خرمشهر، شهرستان اهوازمون و آبادان، اینا جزء شهرستانهای شاخص هیئت ما بودند که همیشه تو این سالهای اخیر واسه ورزش جانبازان و تماشاگران و استان خوزستان همیشه خوش درخشیدن و ورزشکاران زیادی داشتن که بتونستن در مسابقات بزرگ از جمله مسابقات آسیایی و پارالمپیک و مسابقات جهانی و اینا بگم و شهرستان گتوندمون
بله.
همیشه تونستیم افتخار فهم بدن و مدال های رنگارنگ واسه استان کسب کنن.
بله، عرض کنم نقش اداره کل ورزش و جوانان در واقع در اون منطقه از کشورمون، خب آقای بنی تمیم قطعاً چون خودشون ورزشی هستن و در واقع توی ورزش کشتی فعال بودن تو این رشته، قطعاً میزان علاقمندیشون خیلی زیاد هستش. میخوام ببینم در مورد ورزش جانبازان و توانیابان چه قدم هایی برداشته شده از سوی اداره کل؟
خب قطعاً همینطور که اگه باور کنید اگه حمایت های اداره کل ورزش و جوانان و شخص های دکتر بنی تمیم نبود، مطمئن باشیم ما نمیتونستیم این همه تعداد ورزشکار به المپیک پاریس اعزام کنیم. ما تقریبا از 1.5 سال گذشته برنامه ریزی داریم، 3 تا تشکیل دادیم، خود آقای دکتر بنی تمیم دستور دادن 3 تا تشکیل بدیم، ستاد بازی های پارالمپیک 2024 پاریس. و همین دیروز که ما در جلسه شورای ورزش استان خوزستان با حضور استاندار جدید خوزستان آقای دکتر موالی‌زاده بود، بازم جلسه تشکیل دادیم و ستاد بازی های آسیایی سال آینده که در ژاپن برگزار میشه تشکیل دادیم و خوشبختانه جوایز خیلی خوبی در نظر گرفتیم، پاداشای خیلی خوبی در نظر گرفتیم و اون پاداشای قبلی رو که باید به ورزشگاه میداده همونجا مسبب شد و خوشبختانه تا همین استان بوده، استانی بوده که به تمام اون وعده هایی که داده انجام داده شده و
عمل کردن. بله
بله عمل کردن خوشبختانه.
آقای هردانی، عرض کنم که وضعیت استان بگونی است که از اردوهای تیمای ملی هم بتونن در واقع برگزار بکنن و پذیرایی بشه یا خیر؟
الان از این به بعد استان ما استان خیلی خوبیه واسه برگزاری
استانتون که خیلی وقت همیشه خوب بوده، همیشه از این به بعد اشاره کردی.
الان تو بحث گرما میگم چون ما واقعا از فروردین ما، یعنی از 15 فروردین تا حدودا همین آخرای مهر یا آخرای آبان هوا یکم که زیاد هم گرمه هم مرطوبه هم شرجیه و امکان برگزاری اردو در این مدت سال نداریم، ولی خوشبختانه از این به بعد ما میزبان اردوهای متعدد، نه فقط هیئت ورزش جانبازان و تماشاگران، تمام رشته‌های مختلف. حالا دوستان هستم، ما هم مثل سال‌های قبل میزبان اردوهای پارادو و میدانی در استان خوزستان و شهرستان اهواز هستیم.
بله، میدونید که استان خوزستان یک استان ثروتمندی است، ما شرکت‌ها و در حال امکانات خوبی رو در اونجا داریم، مثلا شرکت ملی حفاری هست، شرکت فولاد خوزستان هست، خیلی ها که حالا من اسمشون رو یاد ندارم، میخوام ببینم تو این زمینه اونا هم به شما کمک میکنن دیگه قطعا یا نه خیر؟
خب با حمایت های آقای دکتر بنی تمیم و همچنین شرکت ملی حفاری ایران جناب آقای سید سالار محمد نیا،
بله،
تونستیم بعد از سالها تیم بسکتبال وابیل چرمونه به اسپانسری شرکت ملی حفای ایران در بریم و خوشبختانه
عالیه،
اتفاق خیلی خوبی بوده.
بله،
یعنی واقعا یه بار سنگینی از دوش هیئت برداشته
شد. بله،
و این تیم با تعداد نفرات زیاد خب به اسپانسری شرکت ملی حفای و این اتفاق میمونه، واقعا تبریک میگم به جامعه ورزش خوزستان، چون واقعا اسپانسری واقعا کار سختیه، ولی دوستان ما در شرکت ملی حفاریان و شرکت ملی نفت ایران استقبال کردن و جا داره همینجا ازشون تشکر کنیم و قدردان زحماتشون هستیم.
درود بر شما، درود بر شما که انسان قدردانی هم هستید. انشالله که همواره موفق باشید جناب هردانی عزیز. من دیگه بیشتر از این مصدق اوقاتتون نمیشم، روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله این قول رو میدم باز در برنامه‌های آتی به سراغ شما بیاییم و باز هم با شما گپ و گفتی انجام بدیم. لطف کردید، شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار
ممنونم بحتید. از اینکه وقت گذاشتید، تشکر. یا علی، خداحافظ شما.
خدا نگهدار. خب عزیزان شنونده، همچنان با افتخار از پخش شبکه‌ای رادیویی ورزش با برنامه جهان ورزش ویژه عزیزان جانباز و توانیاب در خدمتون هستیم و این بار میخواییم بریم به سراغ یکی از مدال‌آوران شطرنج در بازی‌های آسیایی هانژو، سرکار خانم ملیحه صفایی که 4 مدال طلای شطرنج در بازی‌های آسیایی هانژو کسب کردن. ایشون ریاست هیئت شطرنج شهر گلبهار رو در استان خراسان رضوی عهده‌دار هستند. اجازه بدید که یک گپ و گفتی با ایشون انجام بدیم، یک گزارش هم داریم اونو بشنویم و بعد در ادامه بیشتر و مفصل‌تر در خدمتشون خواهیم بود. خانم صفایی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه جهان ورزش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موجی محترم و شنوندگان برنامه خوبتون. خیلی ممنون از اینکه برای بنده وقت گذاشتید و من رو روی آنتن
آوردید. خواهش میکنم. چه مدتی فعال هستید در ورزش کلا خانم صفایی؟
من از سال، در واقع همون سالهایی که مشکل بینایی پیدا کردم، تقریبا 2 بعدش دیگه، از سال 76
بله،
وارد گلبال و شطرنج شدم و خب تا الان هم که ادامه داره.
کمبینا هستید دیگه؟ بله.
من نه، کمبینا بودم و الان نابینا هستم.
خدا شما رو انشاءالله سلامت بداره. یک گزارش داریم بشنویم، بعد برمیگردیم و مفصلتر در خدمتون خواهیم بود.
ممنون.
خواهش میکنم. میشنویم.
طلایی ترین دختر در پارا آسیایی. ملیحه صفایی دختری از خراسان که بازی روزگار او را با چشمان بسته به رقابتی نابرابر و اجباری دعوت کرده بود. هرچند سخت، اما سرانجام دست به مهره برد و نتیجه بازی را آنطور که دوست داشت پشت پرده تاریک چشمانش ترسیم کرد و سپس حرکت به حرکت روی صفحه بازی روزگار به نمایش گذاشت. او 24 سال است که پشت این میز پر رمز و راز نشسته است و تا اینجای کار بدون اینکه حتی صورت حریفانش را ببیند خیلی ها را چیش و مات کرده. در آخرین دوره بازی‌های پارا آسیایی که در هانگچوی چین برگزار شد، تیم شطرنج نابینایان و کمبینایان ایران در مجموع 11 مدال کسب کرد که 4 مدال آن را ملیحه صفایی، ملی پوش مشهدی، در بخش‌های انفرادی، تیمی، استاندارد و سری به دست آورد. آن هم مدال‌هایی فقط به رنگ طلا و از برنز و نقره خبری نبود. او در این دوره دست به کیمیاگری زد و 3 مدال نقرهش در دور قبلی مسابقات را به 4 مدال طلا تبدیل کرد. صفایی با این 4 مدال توانست عنوان طلایی ترین عضو کاروان فرزندان ایران را از آن خود کند. او همچنان امید بزرگ شطرنج نابینایان در مسابقات بزرگ بین المللی است.
خب عزیزان شنونده، گزارش شنیدید و ادامه میدیم صحبتمون رو با سرکار خانم ملیحه صفایی که یک اطلاعات اولیه هم تو این گزارشی که تقدیم حضورتون شد در مورد خانم صفایی در اختیار شما قرار گرفت. خب خانم صفایی، عرض کنم اول برای ما بفرمایید در مقام رئیس هیئت شطرنج شهر گلبهار استان خراسان رضوی، گلبهار کجا واقع شده دقیقا؟
گلبهار در 35 کیلومتری مشهد هست.
بله.
که
کدوم قسمت شرق، غرب، شمال، جنوب؟
به سمت شمال که میریم.
بله.
به سمت گرگان و جنگل گلستان.
بله.
که میریم گلبهار نرسیده به قوچان هست.
بله.
خب بفرمایید.
با چه جمعیتی، با چه تعداد جمعیت شهر گلبهار؟
تقریبا فکر میکنم 200-300 نفر باشن.
بله. خب
ولی 28 هیئت فعال داره، هیئت ورزشی فعال و بسیار جوان و با پتانسیل.
گلبهار 27 هیئت داره؟
بله 28 هیئت ورزشی فعال داره.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. یه شهر با این تعداد جمعیت، 28 هیئت فعال. خب یه مقدار بیشتر توضیح بدید، چه مدتی ریاست هیئت رو عهده‌دار هستید و فعالیتتون در چه زمینه‌ای هست؟ یه مقدار بیشتر توضیح بدید.
من از هانژو که برگشتم، خب با حمایت‌های رئیس اداره ورزش و جوانان گلبهار شطرنج رو تا حدودی جا انداختیم که اون اول